تورنج. با نام و یاد خدای هستی بخش باز می‌کنیم دفتر این دوشنبه تورنج را. اگر مهربان باشی، خداوند دستانت را آشیانه پرندگان خواهد ساخت. من فاطمه حسن‌پور به اتفاق تهیه کننده خوب برنامه‌مون خانم زهرا بهریه و صدا بردار خوشرو و همراهمون آقای بهنام رحمتی به شما سلام میدیم و میگیم به جمع ما خوش اومدین. آرزو میکنم دلتون شاد، چارستون بدنتون سالم.
قصه ها تو بدون قدره، لحظه ها تو به خدا این روز و شب بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه عمر رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره.
آرزو میکنم دلتون شاد، چارستون بدنتون سالم، سفرتون پربرکت و همیشه ایام لبتون خندون باشه.
بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این عزا گرفتن. نه یا فرید خدا، روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن. نه یا فرید خدا، روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینم چشاتا یه یونو پریشون. هر روز واسه تا یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
انشاءالله که شادی همیشه قرین لحظه هاتون باشه. به خودمون میبالیم که در دوشنبه دیگه حدود 55 دقیقه افتخار همصحبتی و همسفری با شما عزیزان همراه و فرهیخته رو داریم. اما مقصدمون، بله مقصدمون، رسیدن به آگاهی است که در پی خودش آرامش و شادی رو هم بهمون هدیه میده. افتخار این برنامه اینه که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده، اونم یه خانواده سالم و شاده. اما مطمئنن به این رسالت دست پیدا نمی کنیم مگه با تعامل و مشارکت شما شنونده فرهیخته و اهل خانه و خانواده. پس مثل هر دوشنبه منتظر نظر، پیشنهاد، راهکار و ارائه تجربه هاتون هستیم از طریق سامانه پیامکی 30035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره 2265-2285 که میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید در دسترس داشته باشید که در مواقع ضروری ازش بهره ببرید. پیشنهاد میکنم برای ارائه نظرها و پیشنهاداتتون درباره برنامه ها به شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم زنگ بزنید تا بتونید که توی برنامه مشارکت داشته باشید و نظرتون توی برنامه ها لحاظ بشه. شنونده برنامه تورنج هستید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام و ردیف 103.5 مگاهرتز.
برگی از تورنج. سلام، وقتتون بخیر. تورنج رو میشنوید در دوشنبه آخر شهریور ماه 1400.
مهم اینه که آدم، من فکر میکنم که باید صداقت تو زندگیش داشته باشه، ولی وقتی که اینه که نمیتونی خب پخش، آره، بعد نمیتونی بری راستشو بزنه که بگی، بعد میشه خالی بندی.
هدف اصلی از ازدواج رسیدن به سکون و آرامشه و میدونیم که این هدف وقتی محقق میشه که زن و مرد نسبت به همدیگه اعتماد داشته باشن. زن و مرد در همه ابعاد زندگیشون، هم ابعاد مالی و هم ابعاد معنوی، باید به همدیگه اعتماد داشته باشن تا بتونن زندگی مشترکشون رو اداره بکنن. و اون وقتی که معنی واقعی زندگی مشترک همون سکون و آرامشه لمس میشه. اما بدگمانی و سوء زن باعث استراب و تشویش توی زندگی میشه و همین موضوع باعث میشه که زن و مرد نسبت به هم کم کم اعتمادشون رو از دست بدن و هر رفتاری ازشون سر بزنه. حالا توی این روزها احتمالاً شما هم در فضای مجازی میبینید یکی از سر بیکاری برای پاسخ به نیاز کنجکاویش گوشی رو بر میداره یا خط تازهی میخره و میخواد همسرش رو امتحان بکنه و ببینه که آیا این اعتمادی که به همسرش داره اعتماد درستی هست یا نه. اما واقعیت اینه که این رفتار گاهی اوقات تبدیل میشه به یک رفتار اعتیادگونه و اونقدر ادامه پیدا میکنه که اعتماد به طور کلی از بین میره. امروز در برنامه در مورد این موضوع صحبت میکنیم، اعتمادی که نیمه پنهان زندگیه. البته در بخش بعدی گزارشیم با خانم و آقای صحبت میکنم که اتفاقا بی اعتمادی در زندگیشون رو تجربه کردن. همراه ما باشید.
بسیار سپاسگزارم از همکار خوبم خانم صدیقی برای تهیه بخش برگ از تورنج که با هم شنیدیم که به بخشی از موضوع امروز که عنوانش اعتماد نیمه پنهان زندگی است اشاره کردن. در واقع به نقش اعتماد در زندگی مشترک اشاره کردن. به تناسب این موضوع میخواییم در خدمت میهمانان و اساتید محترمی باشیم که خدمتتون معرفیشون میکنم. سرکار خانم دکتر مریم حاجیلو، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، روان درمانگر و مدرس دانشگاه در استودیو حضور دارن. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان خوب و فهیم برنامه.
در خدمتتون همچنین در خدمت خانم دکتر مهری رضایی هم هستیم، دکترای علوم تربیتی و کارشناس آموزشی. افتخار دادن در استودیو حضور پیدا کردن. درود بر شما.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم حسن‌پور و خانم حاجیلو، در خدمت هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکریم. البته یه مهمان تلفنی هم داریم، یه کارشناس بزرگوار از راه دور، آقای سید محمد سجادزاده، کارشناس خانواده و آسیب‌های اجتماعی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه، که خدمت این بزرگوار هم عرض ادب و احترام دارم. سلام بر شما آقای سجادزاده.
سلام خدمت شما خانم حسن‌پور، همچنین خدمت مهمانان بزرگوارتون، شنوندگان ارجمندتون هر جای ایران هستن، ان شاء الله همگی در سلامت باشن.
بزرگوارید آقای سجادزاده عزیز از اصفهان با ما در ارتباط هستن. بپرسیم حال و هوای اصفهانیا چطوره آقای سجادزاده؟ آب و هوا چطوره؟ با کرونا چه میکنید؟
خب کرونا مثل همه جای ایران اصفهان رو هم شدید درگیر کرده و امیدواریم که سریع‌تر این فرایند واکسیناسیون هم به خوبی انجام بشه که بتونه وضعیت مناسبی رو انشالله هم برای شرایط جسمی مردم، هم برای شرایط مالی و روانی مردم انشالله فراهم بکنه. اصفهان هم مثل همه جای کشور انشالله که همه در سلامت باشن.
انشالله ما هم آرزو میکنیم که همه هموطنانمون در همه جای جای ایران عزیز سلامت و تندرست باشن. خب با جمعی که خدمتتون معرفی کردم، قراره درباره موضوع برنامه یعنی اعتماد نیمه پنهان زندگی با هم گپ و گفتی داشته باشیم. با همراهی شما بزرگواران میخوایم موضوع برنامه رو از نگاه اساتید محترم خیلی کوتاه و جامع بشنویم. از منظر خانم دکتر حاجیلو به موضوع برنامه نگاه کنیم. بفرمایید خانم دکتر.
خدمتتون عرض کنم که اعتماد مقوله خیلی خیلی مهمیه و در ابعاد مختلفی مطرح میشه، در فضاهای مختلفی مطرح میشه و اتفاقا یک مفهوم کلی هست که به طور کلی میتونیم بگیم برای سلامت روابط لازمه. چه این محدوده روابط رو ما در خانواده مطرح کنیم، بین والدین و فرزندان، یا در محیط‌های کاری یا در اجتماع و حتی در سطوح کلان هم، اعتماد به نوعی میشه گفت که پایه روابط سالم هست که اگر خدشه‌دار بشه، هر دو طرف رابطه که در اون اعتماد زیر سوال رفته به طور جدی آسیب میبینن و دچار مشکل میشن.
بسیار عالی. خب از منظر خانم دکتر رضایی هم به موضوع برنامه نگاه کنیم.
همونطور که خانم دکتر حاجیلو گفتن، خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی هستش که با ارتباط بین زن و شوهر تشکیل و ادامه پیدا میکنه و یکی از مؤلفهای مهم در ارتباط بین این دو فرد ایجاد اعتماد و اعتماد سازی هستش. اگه خانواده بتونه اعتماد سالم و متقابل داشته باشه، به تبع این اعتماد در جوامع اجتماعی هم گسترش پیدا میکنه و خانواده ثبات پیدا میکنه و همین هم موجب امنیت و آرامش خاطر اعضای خانواده و به تبع فرزندان اونها در خانه و جامعه میتونه باشه.
بسیار عالی. بریم سراغ جامعه شناس خوبمون آقای سجادزاده. آقای سجادزاده، از نظر شما اعتماد نیمه پنهان زندگی چگونه است؟
ببینید خانم حسن‌پور، ما اگر خانواده رو به مثابه یه سیستم در نظر بگیریم، یه چرخه یه حیات و پنج پایه اساسی برای پایداری و تحکیم خانواده در نظر بگیریم، که یکیش عشق و صمیمیته که خب قاعدتا ابتدای ازدواج قاعدتا خیلی تعیین کننده است، شروع کننده است و آغاز کننده یک فرایند ارتباطی. اما این عشق و صمیمیت کنارش قطعا نیاز به روابط زناشویی، نیاز به عرض بکنم که هدف گذاری های به تعبیری پایدار و همچنین ساختار اقتصادی منسجم و خب البته از همه مهمتر بحث تعهد هست. محصول به تعبیری اعتماد در خانواده میشه تعهد، یعنی به تعبیری ما اگر مسئله اعتماد رو به عنوان یکی از پایه‌های پایداری خانواده در نگاه سیستمی در نظر بگیریم، به جرأت میتونیم بگیم حتی گاهی مسئله اعتماد یا خدای نکرده برعکسش بی‌اعتمادی، ای بسا میتواند حتی چهار پایه دیگر رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده. تو جلسات متعددی ما این رو دیدیم، دوستان مشاور ما باش مواجه شدن. همه زمینه‌های پایداری تو خانواده وجود داره، عشق و صمیمیت بوده، روابط زناشویی خوب بوده، ساختار اقتصادی منسجم هم بوده، ولی چون اون بی‌اعتمادی شکل گرفته، خب بقیه ابعاد رو هم تحت تاثیر قرار داده و زوجین رو یا به سمت نارضایتی از زندگی مشترک سوق داده یا خدایی نکرده به سمت طلاق. از این جهت نظرم مسئله اعتماد و به جهت دیگری مسئله تعهد که پیوند با اون داره، و نظرم جزو ابعاد مهم پایداری سیستمی در خانواده است.
بله همینطوری که میفرمایید، بسیار عالی. خانم دکتر رضایی، صحبت های آقای سجادزاده رو شنیدیم که به عنوان پایه اصلی استحکام خانواده به اعتماد اشاره کردن، اما ما میخواییم بدونیم که به طور کلی اصلا اعتماد داشتن به طرف مقابل به چه معناست؟
اصلا حضورتون که زمانی که ما میتونیم رابطه خوبی داشته باشیم که پیش زمینه های اون از زمینه های رفتاری عاطفی شناختی در ما ایجاد شده باشه و یکی از زمینه های اصلیش اعتماده، یعنی من بتونم در کنار اون فرد نوعی اعتماد سالم، همدلی و شریک شدن در احساسات و عواطف اونو داشته باشم و بتونم در کنار اون احساس امنیت روانی و امنیت خاطر داشته باشم، پس ما باید با توجه به شرایطی که داریم یک سری از مؤلفه رو در خودمون ایجاد کنیم و اونها رو پرورش بدیم که بتونیم این روند اعتماد سازی رو گسترش بدیم در خانواده.
بله. خانم دکتر حاجی‌لو، شما اعتماد رو چگونه تعریف میکنید؟ نشانه های اعتماد داشتن در یک رابطه در واقع چگونه معنا میشه؟ حالا این رابطه میتونه رابطه خانوادگی هم نباشه، تو سطح جامعه، توی مدرسه، بین دوستان، همکاران، اعتماد چه نشانه هایی میتونه داشته باشه؟
به نظر میاد که وقتی بین اعضای یک سازمان یا گروه یا خانواده همطور که فرمودین اعتماد وجود داره، آدم هایی که توی اون مجموعه هستن یه آرامشی دارن، اضطراب و تشویش ندارن، انگار که لازم ندارن برای هر موضوع کوچیکی صحت اون اتفاق افتاده رو بسنجن، خیلی راحت میتونن حرفای همدیگه رو بپذیرن و در کنار هم تعامل و گفتگو و ارتباط بهتری داشته باشند. لازمه ارتباط گفتگو کردنه و این گفتگو در صورتی که اعتماد وجود داشته باشه میتونه شکل بگیره. ما میبینیم در روابطی که اعتماد خدشه‌دار شده و وجود نداره، حتی ارتباط در حد ارتباطات کلامی یا غیر کلامی هم تحت تاثیر قرار میگیره و افراد به شدت تحت اضطراب زیادی هستن، چه اون کسی که اعتمادش خدشه‌دار شده و چه اون کسی که دیگه بهش اعتماد نمیشه یا مورد سوء ظن هست. بنابراین بازم تاکید من اینه که با به هم خوردن اعتماد، با از بین رفتن اعتماد، دو طرف آسیب زیادی میبینن. اما از روی علائمی که خدمتتون عرض کردم میشه متوجه شیم که اعتماد وجود داره در یک مجموعه یا نه.
درسته. آقای سجادزاده، از نظر شما بی‌اعتمادی حاصل چه مسائلی میتونه باشه؟
ببینید خانم سنپور، مجموعه عوامل به نظرم میتونن همونطوری که دوستان هم فرمودن در شکل گیری بی‌اعتمادی در فضای خانواده، و حالا من در یه نگاه عام ترش میخوام بحث حتی اجتماعی رو هم بگم که وقتی ما به عنوان یک جامعه وقتی نگاه بکنیم میبینیم بی‌اعتمادی اجتماعی که خب در حال افزایش هم هست متاسفانه در جامعه ما، در فضای خانوادگی هم همینطور، عوامل متعددی توی این کاهش اعتماد اجتماعی مؤثر.
اصلی ترینشون کدوم ها میتونه باشه؟
مثال عرض بکنم، ببینید یکی از اون نکات مهمش مثلا عدم پذیرش نقش ها و مسئولیت پذیریه. وقتی زوج مسئولیت های خودش رو به عهده نمیگیره، مسئولیت ها رو به صورت ناقص انجام میده، یا در پذیرش به تعبیری احترام متقابل دچار نقص میشه، این اعتماد رو کاهش میده. همچنین مثلا موضوعی مثل وابستگی به خانواده، عدم رازداری، از همه اینها مهمتر شکل گیری روابط پنهانی که بعضا در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی میتونه به وجود بیاره، بعضا زمینه های خلقی یا زمینه های روانشناختی که حالا به صورت بیماری ها و اختلالات میتونن مؤثر باشن، و خب به نظرم قاعدتا عدم تعهد اخلاقی به طرف مقابل به هر حال میتونه یکی از اون زمینه های شکل گیری بی‌اعتمادی در فضای خانواده هم باشه.
بله همینطور. خانم دکتر حاجی‌لو، آیا اعتماد قابل برگشته؟ اگه بی‌اعتمادی توی جمع حالا یا خانواده به وجود بیاد، آیا قابل ترمیم هست؟
ببینید، اعتماد از اون مقوله هاییه که اصطلاحاً میگیم همیشه پیشگیری از خراب شدنش خیلی راحت تر از درمانه. اعتماد یه چیزیه که اگر تخریب بشه خیلی بازگشتش سخته و از هر دو طرف رابطه انرژی خیلی زیادی میبره و شاید بگیم در اکثر موارد، البته نمیگم همیشه، ولی در اکثر موارد بسته به این که البته شدت ترومایی که اون تخریب رابطه ایجاد کرده چقدر باشه، ولی خیلی وقتها حتی هرگز مثل قبل نخواهد شد. منتها ما راهکارهایی داریم که وقتی که رابطه بین طرفین به جایی میرسه که اعتماد درش تخریب میشه و از بین میره، بتونیم با کمک اون راهکارها و یه سری رفتارهایی که توصیه میشه این اعتماد از دست رفته رو دوباره تا حدی بازسازی کنیم و البته این نیاز به صبوری و حوصله زیادی داره.
بسیار عالی. خب دکتر رضایی، نظر شما چیه؟ زمینه‌های بی‌اعتمادی رو شما شامل چه چیزایی می‌دونید؟
من مهمترین عامل رو در این زمینه میتونم به عدم اعتماد به نفس و عزت نفس افراد توجیه بکنم، به این صورت که فردی که اعتماد به نفس داره خودش رو ارزشمند میدونه، توانمند میدونه، میتونه روابط خودش رو به نحو خوبی مدیریت کنه و خودش رو میدونه که یک سری قابلیت‌ها داره که بتونه قابل اعتماد باشه برای دیگران. ولی فردی که این مشخصه ها رو نداره، حالا به دلیل خانوادگی، شخصیتی، تجربات دوران کودکی یا به دلایل مختلف، این فرد در رابطه دچار شک و دودلی میشه، احساس میکنه که ممکنه شخص دیگری تو این رابطه بتونه وارد بشه که این فرد رو حذف کنه. همین زمینه ایجاد دودلی، استراب، نگرانی، شک و تجسس و سایر کارهای دیگه میذاره. یک مورد دیگه میتونیم همین شبکه‌های مجازی بزنیم. یکی از خصوصیت شبکه‌های مجازی این است که اون طرف مقابل ممکنه که هویتش مشخص نباشه و یا ساعت‌های زیادی رو فرد رو درگیر کنه. این باعث نوعی بی‌اعتمادی میشه که این طرف در شبکه با چه کسانی در ارتباطه. یک نکته دیگه هم برمیگرده به این که ما حریم‌های خصوصی رو در نظر نمیگیریم، بیش از حد می‌خوایم وارد حریم خصوصی دوست، همکار، همسرمون بشیم و تجسس کنیم، احساس می‌کنیم این حق رو داریم تو همه زمینا می‌تونیم دخالت کنیم یا می‌خوایم از همه چیز آگاه بشیم که ارتباطی به ما نداره. این یکی از زمینه‌هایی هستش که ایجاد بی‌اعتمادی میکنه و نوعی شک و دودلی و استراب رو در افراد ایجاد میکنه.
بله. آقای سجادی، آقای سجادزاده، عذرخواهی میکنم، شنیدیم صحبت‌های خانم دکتر رضایی رو. بله. یکی از چالش‌های امروزی زندگی‌ها همین استفاده غیر منطقی از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. از اونجایی که شما کارشناس خانواده و آسیب‌های اجتماعی هستین، ازتون میپرسم که چطور این خسران کاهش اعتماد بین همسرانی که استفاده صحیح از فضای مجازی رو نمی‌شناسن رو میشه کنترل کرد؟ میخوام راجع به این موضوع خیلی گسترده و جامع صحبت بکنیم. اجازه بدین این بخش رو با هم بشنویم، بعد پاسخ سوال رو از شما بشنویم به طور کامل و جامع. یه بخشی رو با هم بشنویم.
شیشه و سنگ.
اصلا خیالت همچنان پنهانه، مستور و مکتومه، اصلا مشخص نیست که خائن این مرد یا این زن، ولی روابط طرفینی اونچنان سرد و سرد مزاجه که به تب بهانه میکنن، درگیر میشن، درگیری های اخلاقی روشون هم نمیشه، هیچ کس هم نمیتونن بگن موضوع اصلیشون چیه. مشکل اصلی پنهان میمونه، بعدش هم بهانه های مختلف، آقا نمیدونم فلان مشکل داریم، فلان مشکل داریم، فلان اتفاق افتاده، انقدر میگن، درست انقدر مواردی رو میگن و اصل قضیه رو هم نمیگن. الان ما همین امروز من با 5-6 مورد این اتفاق افتاده، 6 مورد.
شما از کجا فهمیدیش به شما خیانت کرده؟
دیگه علنی دیدم.
علنی دیدی؟
در منزل.
در منزل؟ آره راست میگه.
شما.
چرا؟
دوست داشتم.
دوست داشتی خیانت کنی؟ عجب. حالا توش خودت هم خیانت کردی، خودت هم میخوای تعمیگی جدا بشیم از جونه؟
در
منزل. علنشون ناراحت، عشق داره، عشق میریزه. تو چی میگی خانم چیه؟
من فقط به خاطر پسرم عشق.
بخاطر پسرت اشک می‌ریزی؟ حالا بچه پیش شماست باید بخواد بمونه؟
نه. من شرایط نگهداریشو ندارم، توی این جامعه یه بچه بدون پدر نمیتونم بزرگ کنم.
شما ایشون خونه تو خونه ما آواره داشتین؟ این فیلم ها رو مثلا نگاه میکردی؟ شما باش نگاه میکردی؟
نه، من زیاد علاقه به فیلم و سریال کلا ندارم، چه با آواره چه با تلویزیون خودم، کلا اهل تلویزیون.
خب این نگاه میکرد تو از این فیلم ها نشون نمیداد که یک مرد مثلا داره با چند تا زن رابطه؟
چرا
میدیدم؟ نه. خب فکر نمی‌کنید یه روز شاید این کارو بکنه؟
نه.
ها؟
نه، هیچ وقت باورم نمی‌شد به خیال.
خب وقتی داری نگاه می‌کنی یاد می‌گرفتی که یاد الگو می‌شید داشتی. خب تو نبود از اول می‌ذاشتی. همون به نظر من اونها تاثیر داشت، بی‌تاثیر نبود دیگه. از اول اونجوری بود
اصلا. چه شده بود مثلا من بخوام ریسیور رو جمع کنم یا مثلا دستگاه ازش بگیرم؟ مگه اصلا چه چیزی امکان پذیره؟ ما این همه ایشون رو آزاد گذاشتیم و سعی کردیم زندگی رو یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که خیلی تو فشار نباشه، بد اخلاقی نکنیم، محدودیت ایجاد نکنیم. ایشون دوست داره زندگی رو تموم کنه. ما با حاله که اگه می‌خواستیم ایشون رو محدود هم بکنیم و تحت فشار هم بذاریم و سختگیری بکنم، بد اخلاقی بکنم. من بدون هیچ عذاب وجدانی این زندگی میرم، چون تمام تلاشم رو کردم.
امضا کنم تمام.
سجادزاده بزرگوار، شنیدین این بخش رو؟
بله.
تأثیر
بله.
استفاده از رسانه‌های ناپدید، این بله. وضعیت استفاده‌های غیر منطقی از شبکه‌های اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی در خانواده‌ها و این طلاق‌ها و این جدایی‌ها، در خصوص راهکارهایی برای کنترل و مدیریت این وضعیت برامون صحبت بکنید لطفاً.
من اولا باید بگم که واقعا آدم متأثر میشه و متأسفه از اینکه خب در جامعه با این هزینه های اجتماعی، هزینه های روانی، هزینه های مالی بالا، با اون عشق و صمیمیتی که دختر و پسر، زن و مرد در ابتدای ازدواج دارن، ولی متأسفانه پایداری خانواده رو به کاهش هست. و خب ما آمارهایی رو که در مسئله طلاق در کشور داره منتشر میشه وقتی بحث بکنیم متوجه میشیم که خب میزان پایداری و میانگین زندگی مشترک متاسفانه در حال کاهشه. این خب قاعدتاً میدونن دوستان کارشناس که این تازه آمار رسمی است، یعنی آمار طلاقهایی که ثبت شدن. عدم رضایت از زندگی مشترک و بی‌اعتمادی که به هر حال بین زوجین وجود داره ولی به هر حال به هر دلیلی باز هم دارن ادامه زندگی میدن، اونها رو خب کسی قاعدتاً نمیتونه بررسی دقیق بکنه و آماری برای اونها وجود نداره. خب
طلاق‌های عاطفی،
دقیقاً طلاق‌های عاطفی، عدم رضایت از زندگی مشترک و خب اینها به هر حال متأسفانه آسیب‌های متعددی رو به لحاظ روانشناختی، به لحاظ اجتماعی و اقتصادی هم برای زوجین داره و هم برای بچه ها. ولی خب قاعدتاً راهکار این موارد، چه موضوع خیانت چه موضوع بی‌اعتمادی که این مقدار عام‌تر از مسئله خیانت هست، چون عوامل بی‌اعتمادی صرفاً مسئله خیانت نیست، عوامل متعددی در همین موضوع وجود داره. به نظرم قاعدتاً نحوه مواجهه خانواده ها، زوجین چه آقا چه خانم، در موقعیتی که نسبت به همسرشون بی‌اعتماد هستن یا خدایی نکرده در موقعیت خیانت او قرار گرفتن، به نظرم واکنش ها باید واکنش های سنجیده، دقیق، همراه با مشورت های کاملا عالمانه و علمی، همراه با یه مشاوره خوب باشه. از قطعا واکنش های احساسی و هیجانی ما باید پرهیز بکنیم. اما در باب شبکه های اجتماعی و رسانه ها، خب حقیقت همه که روزگار ما با روزگار پدر و مادرهای ما و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما به جهت استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت های بسیار خوب و بی نظیر فضای مجازی و اینترنت، خب حقیقتا قابل مقایسه نیست. ما در دنیای بی نهایت گسترده اینترنت و فضای مجازی داریم زندگی میکنیم و قطع و یقین سالهای آتی زندگی ما و فرزندان و فرزندان فرزندان ما با این ابزار قطعا گره میخوره، قابل تفکیک و قابل جدا کردن از زندگی آینده بشر نیست. پس ما باید خودمون رو برای اون آماده بکنیم، به عنوان یک ابزار باهاش مواجه بشیم. آب، من گاهی تعبیر میکنم، میگم آب خیلی به تعبیری برای حیات انسان ضروریه. همین مایه حیات اگر بیش از اندازه، اگر فارغ از رعایت اون موارد بهداشتی و نکات ایمنی استفاده بشه، همون آب میتونه برای ما ایجاد بیماری بکنه. اگر ما آب رو به اندازه مصرف نکنیم، اگر به وقت مصرف نکنیم، اگر آب سالم استفاده نکنیم، آب مایه حیات میتونه باعث مرگ یا بیماری ما بشه. فضای مجازی هم مثل آبه، همونقدر که ما نیاز به آب داریم الان نسبت به فضای مجازی هم قطعا نیازهایی رو داریم و این فضای مجازی نیازهای ما رو از ما تامین میکنه. ولی همین فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی